أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، فلا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. خب، به حمد الله بعض از بحث های مقدماتی به پایان رسید. قبل از ورود در بحث ادله حجیت استصحاب، ابتدا یک حیثیت هایی از حیث انقسامات استصحاب رو آقایان متعرض شدن که اینها رو اشاره می کنیم و در واقع مدخلیت دارند در اقوال در حجیت استصحاب و در نوع نگاه به ادله استصحاب. آیان می‌فرمایند تارتن از جهت خود مستصحب بحث می‌کنیم که مستصحب ما گاهی حکم شرعی است. مثلا فرض کنید که آیا نماز جمعه ای که قبلا واجب بوده کماکان واجب است یا نه؟ پس مستصحب گاهی حکم شرعی است، گاهی حکم شرعی نیست. مثلا فرض کنید یه امر عرفیه، یه موضوع تکوینی خارجیه، قبلا زید حیات داشت، الان نمیدونیم حیات دارد یا ندارد، که بعد از اثبات حیات اثبات وجوب نفقه شود. باز اگر مستصحب حکم شرعیه، گاهی حکم شرعی تکلیفی است، اخرى حکم شرعی وضعی. طهارت فلان شی میشه حکم شرعی وضعی. نمیدونم کماکان طاهر هست یا نه. باز گاهی حکم شرعی ما حکم شرعی کلی است، اخرى حکم شرعی جزئی است. حکم شرعی کلی وجوب مثلا نماز، حکم شرعی جزئی قبلا این خانم زوجه این آقا بوده، نمیدونه صیغه طلاق رو جاری کرد یا نکرد، وجوب نفقه این خانم درست شد یا نه. این یک تقسیم بندی. تقسیم بندی دوم به اعتبار منشأ یقینه، که گاهی منشأ یقین حکم عقله، گاهی منشأ این یقین سابق شیء دیگه است. مثلا فرض کنید ما از راه حکم عقل رسیدیم به وجوب عدالت رفتار کردن. نمیدونم آیا این فرد از مصادیق کسی که ظلم به من کرده هست که در نتیجه عدل رفتار کردن با او و عدم جواز غیبت و امثال اینهاش به قوت خود باقی باشه یا نه. اینجا استصحاب میکنم. گاهی هم نه، منشأ یقین ما کتاب سنت سماع و رؤیت، یک حکمی رو از کتاب استفاده کردم، یک حکمی رو از سنت استفاده کردم، به خاطر تبدل حالات شک میکنم حکم به قوت خود باقیه یا نه. یا سماع رؤیت، در سماع و رؤیت و اینها مثل اینکه مستصحب از امور خارجی است، من دیدم که این آقا یه رفتاری ازش سر زد که این رفتار به نظر من انسان رو از عدالت خارج میکنه. نمیدونم بعد از این رفتار آیا توبه کرد یا نکرد. پس مستصحب سابق ما منشأش چی بوده؟ معذرت میخوام، یقین سابق ما منشأش چی بوده؟ رؤیت بوده. یا گاهی سماع، میشنوم که فلانی اینجوری عمل کرده و امثال اینها. گاهی نه، حکم شرعی رو اصلا شنیدم. متوجه میشید؟ گاهی دیدم رفتار امام علیه السلام رو، حتی گاهی دیدم. این سماع و رؤیت به حکمم میخوره، به موضوعم میخوره، فرقی نمیکنه. ثالثتن به اعتبار منشأ شک، منشأ شک گاهی میگیم شاید استعداد ذاتی شی اصلا منقضی شده باشه، که اسمشو گذاشتیم شک در، بگید مقتضی. گاهی نه، میدونیم که مقتضی موجوده، میگیم شاید یه رافعی آمده باشه و این اقتضا رو جلو تأثیرش رو گرفته باشه. اینو اسمش رو میگذاریم شک در رافع و تقسیمات دیگر علایه ها. خب حالا آقایان اختلاف دارن که آیا استصحاب مطلقا حجته؟ مطلقا حجت نیست؟ تفصیل دادن، مثلا یه تفصیلش بین همین شک در مقتضی و رافعه، بین همونه که مثلا منشأ یقین عقل یا غیر عقل، بعد ممکنه بگیم آقا در عقل که دیگه جایی برای شک نیست و الی آخر، اینا باید بحثاش بیاد. مرحوم شیخم که اگر یادتون باشه تفصیل دادن، یه تفصیلشون به اعتبار مقتضی و رافع بود، یه تفصیلشون به اعتبار این بود که آیا سبب یقین به حکم شرعی دلیل عقلیه یا غیر دلیل عقلیه. اگر دلیل عقلی باشه حجیت نداره استصحاب، اگر غیر دلیل عقلی باشه استصحاب حجته. اینا حرفاییه که باید بحث کرد. حالا ما ایم و ادله استصحاب. مرحوم شیخ حدوداً 14 قول رو در استصحاب مطرح کردن که این اقوال رو ما وقتی ادله حجیت استصحاب رو بحث کنیم فهمش بهتر معلوم میشه. دلیل اول سیره عقلائیه است، گاهی ممکنه بگیم سیره عرفی. خب اصل این سیره خیلی معروف و مشتهره، تا حدی که بعضی گفتن سیره عقلائیه همه انسانها، بلکه بعضی تسری دادن گفتن سیره بگید حتی حیوانات. تعبیر بعض از بزرگان مثل مرحوم شیخ همینه که میگن وقتی یه پرنده رو لحاظ میکنید صبح که از وکر و آشیانش میاد بیرون، بعد باز دوباره به همون جا بر میگردد. اعتنای به احتمال خراب شدن آشیانه نمیدهد. خب تو پرانتز یه روایتی هم یادم آمد که الامام وکرون لعرادت الله، قلب امام علیه السلام آشیانه اراده خدای سبحان است. اگر خدا بخواد اراده ای که صفت فعل در هستی حاکم کند، از طریق قلب حجت بالغه الهی این کار رو انجام میده. پرانتز بسته. خب این سیره شد دلیل اول. خب قدر متیقن از این دلیل همون عرف مردم و این سیره ایست که حتی قبل از زمان شارع هم بگید وجود داشته و بوده. مرحوم آیت الله خویی فرمودن ما باید اولا ثابت کنیم که آیا این سیره وجود داشته یا نه، و ثانیا ثابت کنیم که اگرم وجود داشته حجت بوده و هست. حجت هست منوط به اینه که ردعی و منعی از ناحیه شارع برش نرسیده باشه، چون سیره عقلا سر جاش خوندیم یکی از فرقهاش با سیره متشرعه همینه که در سیره متشرعه نیاز به اثبات عدم ردع نیست، خود سیره متشرعه در ذات خودش دلیل حجیت و امضاء شرع رو دارد، اما سیره عقلائیه منوط به عدم ردعه، ولو عدم ردع فی موضع الرد، منوط به امضاء، ولو از عدم الردع فی موضع الرد امضاء استفاده بشه. من همینجا عرض کنم سیره عقلائیه رو آیون خیلی بحث مهمی است. من عرض کردم که یکی از جاهایی که در مؤسسه آیت الله اشرفی بحث زیبایی در مورد این سیره عقلا شد همونجا بود، شبهای پنجشنبه بحثی دارن، جمعی از دوستان جوانتر این بحثها رو تنقیح میکنن میارن، خب بعضی از قدیمی ترها هم میشینن اونها القاء بحث میکنن، بحث نقد میشه، گاهی هم خود قدیمی ترها القاء بحث میکنن، خود آیت الله اشرفی هم میشینن تنقیح میشه، بحث بسیار زیباییست. آدم جلسات و هفته های متعدد در بحث همین سیره عقلا بحث شد و شاید اولین نفراتی که یه مقدار بیشتر بهش پرداختن از آقایان، یکی مرحوم مظفر است در کتاب اصول فقه و یکی هم مرحوم شهید صدر در بحوث، که مرحوم شهید صدر میگن منشأ سیره عقلا گاهی ارتکازات فطری عقلایی است، گاهی هم مصالح نوعیه زندگی بشره که با هم قرارداد عملی میگذارن که بر این شیوه عملی ملتزم باشن. حالا مرحوم آیت الله خویی میفرماین عقلا اولا اصلا این سیره معلوم نیست چنین سیره عقلایی باشه، یعنی از باب عمل بر طبق حالت سابقه. چرا؟ چون گاهی عملشون از باب اینه که اطمینان دارن به بقا، مثل یک تاجری که عرض کردم اموالش رو ارسال میکنه به یک تاجر دیگر، میدونه او در شهر دیگریه ولی چون مطمئنه که اون تاجر زنده است اطمینان داره. اطمینانم که میشه علم عرفی. پس این نه در واقع از باب سیره عملیه بر اخذ به حالت سابقه است، نه، از باب اطمینان علم عرفی است. خب این گاهی این گونه است، پس از باب اعتماد عملی بر حالت سابقه نیست. شاهدش اینه که اگر اندکی بر این اطمینانش خدشه وارد بشه بلافاصله چکار میکنه؟ دست نگه میداره، تحقیق میکنه، تا به این اطمینان نرسه این کار رو انجام نمیده. در امور مهمه معمولا این گونه است. پس گاهی این عمل بر طبق حالت سابقه نه به خاطر اعتماد بر خود حالت سابقه است بلکه به خاطر اطمینان است. تارتا اخرى عمل بر طبق حالت سابقه ایشان می‌فرمایند از باب رجاء و احتیاط. عرض کردیم فرزندش در شهر دیگه داره درس میخونه، هر ماه براش نفقه میفرستد، الان چند ماه از فرزندش هیچ خبری نشده، این از باب رجاء این که فرزندش انشاءالله صحیح و سالمه، و از باب احتیاط نکنه بچه من نتونسته خبر بده ولی الان یک قرون پول نداشته باشه برای خوراکیش، اینجا از باب احتیاطی کار رو میکنه. بهش میگه یعنی شما از باب اعتماد بر صرف حالت سابقه؟ میگه نه بابا، حالت سابقه کجا بوده، اصلا هیچ اثری ازش نیست، هیچ خبری ازش نیست، من از باب اعتماد بر حالت سابقه نیست، دارم احتیاط میکنم به رجا و امید این که بچم زنده باشه و در این بیماری همگیر کرونا بلایی سرش نیامده باشه، برای شکار میکنم نفقه میفرستم. این هم به اصطلاح نحوه دوم که باز این دخلی به اعتماد بر طبق حالت سابقه ندارد. سوم گاهی اصلا غافلن از حالت سابقه، به تعبیر حقیر اصلا شک در بقاء حالت سابقه نمی کنن تا بخوان بعد عمل کنن بر طبق حالت سابقه، و منشأ عملشون هم اعتماد بر حالت سابقه باشد. نه، حتی عمل التفاتی بر، یعنی این مقدار یه مقدار درجهش قوی تره ها، یعنی عمل بر طبق حالت سابق هم نمی کنن. یه رفتار ناخودآگاهانه است، یه رفتار بدون التفات و توجه، که در فروز قبلی عمل می کردن بر طبق حالت سابقه ولی منشأش اعتماد بر حالت سابقه نبود. اینجا حتی عملشون هم بر طبق حالت سابقه نیست. این قول چرا عملشون بر طبق حالت سابقه نیست؟ چون اصلا توجه به حالت سابقه و شک در بقاء حالت سابقه ندارن. اینجوری با غفلت میان، عرض کردیم مثل کسی که میاد از منزل بیرون، زور میره خونه، نه از باب اینه که توجه کرده آها خب شک کردم خونه من الان سالمه یا سالم نیست، بعد من اعتماد کردم بر حالت سابقه دارم به خونه برمیگردم، مثلا توجه نمی کنند. و این از الطاف خدای متعال، این عدم التفات ها و غفلت ها، چون گاهی اگر این التفات ها بیاد سنگ رو سنگ بر نمیشه، آدم دیگه نمیتونه زندگی کنه، اصلا مستعسل میشه، نظام معاش انسان مختل میشه. لذا پس گاهی هم اون چی که ما به ظاهر عمل بر طبق آلت سابقه میبینیم نه از باب اعتماد بر آلت سابقه است و حتی نه از باب عمل بر طبق آلت سابقه، لانه متوقف علی الالتفات، و حال این که اصلا التفاتی برای این بنده خدا حاصل نشده. که ایشون میگن عمل حیوانات رو هم ممکنه از همین سنخ قرار بدیم. چرا؟ چون حیوانات شعوری اصلا ندارند، التفاتی ندارند، بنابراین سیره عقلا بر اخذ به حالت سابقه اثبات نشود. صغرویان که حالا کبرویان این سیره اگر ثابت میشد هست، باز باید اثبات چیشو میکردیم؟ حجیتش رو. خب ایشان میفرماین دلیل مطلب، اواخر بحثه، ایشان میفرماین دلیل مطلب اینه که این امر ارتکازی عقلایی اصلا منشأ تعبدی نداره که بگیم یه رئیسی داشتن عقلا، اون رئیسشون آمده امر کرده که یالا بیایید بر طبق حالت سابقه چکار کنید؟ اخذ کنید و عمل کنید. بلکه یک منشأ عقلایی دارد که ما در اینجا عرض کردیم و گذشت، ولی این منشأ عقلایی نه از باب اخذ به حالت سابقه است که میخواست دلیل بر حجیت چی باشه؟ استصحاب باشد. در انتهای بحث هم پس بالاخره ما نمیتونیم بفهمیم که آیا این سیره از باب استناد به حالت سابقه است و یا خیر. خب مرحوم نائینی هم یک کلمه دارن که حالا این کلمه شونو اگر عمری باقی بود فردا بیشتر متعرض میشیم. ایشون میفرماین عملشون بر طبق حالت سابقه در واقع یک الهام الهیست حفظن لن نظام. اگر اینو بگیم اتفاقا خیلی ارزشش میره بالا، یعنی خود خدا این الهام رو کرده حفظن لنظام، یعنی در واقع مورد تأیید الهی است از باب حفظ نظام زندگی بشر، خدا این الهام رو به بشر کرده. اگر این باشه که خیلی عالیه. مرحوم به یک معنا، به یک معنا بله. مرحوم آقای خویی میفرماین که نه، اتفاقا کسانی که استصحاب رو اصلا حجت نمیدونن آیا نظام معاششون مختل میشه؟ نه. درست شد یا نه؟ و اگر قرار بود حفظ نظام، اگر قرار بود یه الهام الهی باشد برای حفظ نظام، پس کسانی که اصلا قائل به حجیت استصحاب نیستند باید زندگیشون مختل میشد، در حالی که این گونه نیست. پس معلوم میشه از این باب الهام الهی نیست. ولی الکلام تتمه که ان شاء الله خواهد آمد و بحثش بعدن مطرح می شود. ولله الحمد.